رومیان باب 10 آیات 1 تا 21. کلام خدا استوار است و دعوت به پاسخ میکند. مقدمه. شاید برای شما پیش آمده باشد که آرزو داشته باشید گروه خاصی از مردم عیسی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهنده بشناسند. شاید قلبی بشارتی داشته باشید و برای نجات یک قوم خاص نزد خدا فریاد برآورید، مانند مردم شمال آفریقا، پاکستانی ها یا تیگرانیان. بسیاری از مبلغین دینی بخشی بزرگی از زندگی خود را صرف رساندن پیام خدا به یک قوم می کنند. شاید به اطراف خود، به کشور یا شهر ما نگاه می کنید و برای گمشدگان این سرزمین حسرت می خورید. به هر حال تعداد کمی از هم‌میهنان ما خداوند را می شناسند. شاید به سکولاریسم حاکم بر کشورمون یا به چند فرهنگی بودن جامعه ما نگاه می کنید و آرزو دادید که آنان نجات یابند. اگر اسکاتلندی باشید، بزرگترین باری که می توانید برای مردم اسکاتلند داشته باشید چیست؟ بزرگترین آرزوی قلبی و دعای شما برای آنان چه می تواند باشد؟ این است که نجات یابند. اگر ایرانی باشید، می دانم که در این زمان نگرانی عمیقی برای کشور و مردم خود دارید. اما بزرگترین باری که می توانید داشته باشید چیست؟ بزرگترین آرزو و دعای قلبی شما برای ایرانیان چیست؟ این است که نجات یابند. این همان باری بود که رسول پولس برای قوم یهود، قوم خود داشت. دقیقا در همین موقعیت است که پولس رسول در این بخش از استدلال خود در کتاب رومیان قرار دارد. او برای قوم یهود، یعنی قوم خودش، در اندوه و استرابی از این بود. آرزوی قلبی و دعای او نزد خداوند این بود که آنان نجات یابند. و در فصل‌های 9 تا 11 توضیح می‌دهد که چرا آنان هنوز نجات نیافتند. با ورود به فصل 10، پولس همچنان در حال پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که در فصل 9 مطرح کرده بود. واقعیت این است که بیشتر مردم اسرائیل در زمان نگارش این نامه توسط پولس آنچه را که او در 8 فصل نخست رومیان تعلیم داده بود کاملا رد می‌کردند و خداوند عیسی مسیح را به طور کامل رد کرده بودند. چگونه انجیل پولس و ادعاهای او درباره مسیح عیسی در فصل‌های 1 تا 8 با امتناع یهودیان از پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده و خداوند چه در آن زمان و چه اکنون سازگار است؟ آیا کلام خدا به نوعی شکست خورده است؟ یا آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ این همان مسئله‌ای است که پولس در فصل‌های 9 تا 11 در پی پرداختن به آن است و این زمینه فصل 10 می‌باشد. در فصل 9 پولس استدلال میکرد که خدا شکست نخورده است. استدلال او این بود که کلام خدا در فیض حاکمانه او استوار است. کلام خدا در انتخاب حاکمان رحمت، حکمت و در تحقق کتاب مقدسی استوار میماند. کلام خدا پابرجاست، اما بسیاری از جمله اکثر قوم یهود لغزش میخورند. وقتی وارد فصل 10 میشویم، پولس همچنان همان استدلال را ادامه میدهد که کلام خدا استوار است. این بار استدلال او چنین است: کلام خدا شکست نخورده. کلام خدا در انجیلی استوار است که به روشنی آشکار شده، به رایگان عرضه شده، با وفاداری اعلام شده و با این حال اغلب رد شده است. استدلال او این است که کلام خدا استوار است و انسان را به پاسخ فرا می‌خواند. اگر تمرکز پاسخ او در فصل 9 بر حاکمیت خدا در انتخاب و رحمت بود، تمرکز او در فصل 10 بر مسئولیت انسان است. همانطور که خواهیم دید، پولس استدلال می‌کند که اسرائیل نجات نیافته است، زیرا خود اسرائیل نافرمان بوده است. بنابراین در فصل‌های 9 و 10 با دو روی یک سکه رازآلود روبرو هستیم. یک سو حکمت، یک سو حاکمیت الهی و سوی دیگر مسئولیت انسانی. و تصادفی نیست که پولس این دو فصل را در کنار هم قرار داده است. در فصل 10 خواهیم دید که بر ضرورت درک انجیل، ضرورت اعلام انجیل و ضرورت پاسخ ایمان تاکید می شود. خواهیم دید که کلام خدا استوار است و دعوت به پاسخ می کند. مهم است که این فصل را به عنوان توضیح‌های جایگزین برای نجات نیافتن اسرائیل یا به طور کلی مردم در نظر نگیریم. اینطور نیست که هر کدام را بیشتر به مذاق آن خوش آمد انتخاب کنیم. اینطور نیست که من انتخاب الهی را بردارم و شما مسئولیت انسان را و بعد با هم وارد بحث‌های بی‌پایان شویم. نه. هر دو کاملا درستن و توضیح حقیقی نجات یا عدم نجات در هر دو نهفته است، هم در حاکمیت الهی هم در مسئولیت انسانی. پس در حالی که پولس به توضیح وضعیت اسرائیل ادامه می‌دهد، نخست توجه کنید که او چگونه اشاره می‌کند به این حقیقت که کلام خدا در عدالتی که آشکار می‌کند استوار است. آیات 1-4. سه بار از پایان فصل 9 تا فصل 10 پولس دو راه را برای جستجوی عدالت مطرح می‌کند. این تقابل میان دو شیوه زندگی است. او تأکید می‌کند که بیشتر قوم یهود با انتخاب یک مسیر خاص مسیر درست را از دست دادن. بیایید برای یادآوری دوباره به این آیات نگاه کنیم تا زمینه بحث روشن شود. رومیان فصل 9 آیات 30-33. در پایان بخش قبلی پولس می‌گوید: پس چه بگوییم؟ اینکه امت‌هایی که در پی عدالت نبودند به عدالت رسیدند، یعنی عدالتی که از ایمان است، اما اسرائیل که در پی شریعتی برای رسیدن به عدالت بود به آن شریعت دست نیافت. چرا؟ زیرا آن را از راه ایمان نجستند، بلکه چنان که گویی از راه اعمال باشد آنان به سنگ لغزش برخوردند، چنان که نوشته شده است: اینک در صهیون سنگی می‌نهم که سبب لغزش می‌شود و هر که به او ایمان آورد سرفکنده نخواهد شد. در اینجا با یک تقابل روبرو هستیم، انتخابی میان دو مسیر، عدالتی که از ایمان است و در پی شریعت عدالت بودن. این دو راه برای طلب عدالت است. پولس میگوید امت‌ها نجات یافتند زیرا عدالت را از راه ایمان جستند، نه از راه اعمال و نه از راه شریعت. اما بیشتر یهودیان زمان او نکته اصلی را از دست دادند، زیرا عدالت را از راه شریعت و اعمال دنبال می‌کردند. آنان مسیر اشتباه را انتخاب کردند. حال به رومیان فصل 10 آیه 3 نگاه کنید: زیرا چون از عدالت خدا بی‌خبر بودند و می‌خواستند عدالت خود را برقرار سازند، تسلیم عدالت خدا نشدند. اینجا نیز با یک انتخاب روبرو هستیم، میان عدالت خدا و عدالت خودشان. پولس نشان می‌دهد که هر کس بخواهد عدالت خودش را برقرار کند، در واقع از تسلیم شدن به عدالت خدا سرباز می‌زند. باز هم دو راه برای طلب عدالت. و وقتی به آیات 5 و 6 می‌رسیم، می‌بینیم که پولس همچنان این تقابل را ادامه می‌دهد: عدالتی مبتنی بر شریعت یا عدالتی مبتنی بر ایمان. دوباره یک مسیر به حیات می‌انجامد و یک مسیر دیگر به مرگ. اسرائیل که پولس عمیقا نگرانشان بود، انتخاب داشت که کدام راه را برود، راه اعمال یا راه ایمان، انتخابی میان راه انسان و راه خدا. و این همان انتخابی است که امروز نیز مردم با آن روبرو هستند. اگر از دوستان و همسایگان بی ایمان خود درباره سرنوشت ابدیشان بپرسید، بسیاری از آنان خواهند گفت که فکر می‌کنند به بهش خواهند رفت. چرا؟ چون آدم‌های خوبی هستند. امروز اگر مردم به چیزی تکیه کنند، معمولاً به اعمال نیک خود تکیه می‌کنند، در حالی که این به اصطلاح اعمال نیک در مقایسه با عدالت مبتنی بر اعمالی که اسرائیل دنبال می‌کرد بسیار ناچیز است. به دین اسلام یا کاتولیسم رومی یا هندویسم نگاه کنیم، همه بر پایه اعمال بنا شدند، همه بر انجام دادن بهترین تلاش انسان استوارند. هر روز مردان و زنان درباره این انتخاب تصمیم میگیرند: کدام عدالت را بجویند، کدام راه را بروند، راه انسان یا راه خدا. و دلشکن است که بسیاری راه انسان را انتخاب میکنند. یهودیان روزگار پولس همانند بسیاری از مردم راه اعمال را به جای ایمان برگزیدند. پولس در آیه 1 آرزوی قلبی خود را بیان میکند: ای برادران، آرزوی دل و دعای من نزد خدا برای ایشان این است که نجات یابند. دل او می شکند تا ببیند این مردم به شناخت حقیقت برسند. با خود می گوید: من یکی از آنان هستم، من یهودیم، آنان خانواده من، قوم من، ملت من هستم و دلم برایشان می سوزد. آرزوی قلبی من این است که نجات یابند. پولس نسبت به این موضوع پرشور است. او می گوید: درباره آنان شهادت می دهم که برای خدا غیرت دارند، اما غیرتشان بر پایه شناخت درست نیست. آنان در راه انسان گام بر می دارند، نه راه خدا، اما من میخواهم آنان نجات یابند. کلام خدا در عدالتی که آشکار میکند استوار است، عدالتی که از ایمان است. اگر حافظه خوبی داشته باشید به یاد میآورید که پولس بیشتر در رومیان نشان داد که حتی ابراهیم نیز به واسطه ایمان عادل شمرده شد نه به واسطه اعمال. اما آیا چالش برانگیز نیست که ببینیم پولس تا چه اندازه برای قوم خود بار داشت؟ آیا ما نیز همین آرزوی قلبی را برای گمشدگان، برای قوم و مردم خود داریم؟ چند نفر از ما واقعا و عمیقا آرزو داریم که مردم نجات یابند؟ با این حال این بار زندگی پولس بود و باید بار زندگی ما نیز باشد. اما نجات تنها از طریق گام برداشتن در راه خدا ممکن است. کلام خدا در عدالتی که آشکار می کند استوار است. اکنون توجه کنید به این نکته. کلام خدا در پیامی که نزدیک است استوار می ماند. آیات 5-10. همانطور که احتمالاً متوجه شده اید، پولس در این فصل بارها به طور گسترده از عهد عتیق استفاده می کند و تقریباً تمام آنچه امروز در این بخش می بینیم بر پایه نوشته های عهد عتیق است. او سخن خود را با نقد قول از لاویان 18 تثنیه 9 و تثنیه 30 آغاز می کند. به رومیان 10 آیات 5-7 نگاه کنید. سپس به سراغ متن اصلی در عهد عتیق باز می‌گردیم تا ببینیم پولس از کجا نقل می‌کند. زیرا موسی می‌نویسد با این جمله نشان می‌دهد که استدلالش بر گفته‌های موسی بنا شده است. موسی درباره عدالتی که بر شریعت مبتنی است می‌نویسد که انسانی که به این احکام عمل کند به واسطه آنها زیست خواهد کرد. اما عدالت مبتنی بر ایمان چنین می‌گوید: در دل خود مگو که چه کسی به آسمان صعود خواهد کرد، یعنی مسیح، یعنی تا مسیح را فرود آورد، یا چه کسی به حاویه فرو خواهد رفت، یعنی تا مسیح را از مردگان برآورد. در بخش نخست استدلالش او از لاویان 5:18 نقل می کند تا بگوید موسی درباره عدالتی که بر شریعت مبتنی است می نویسد که انسانی که به این احکام عمل کند به واسطه آنها زیست خواهد کرد. پس ظاهرا راه حیات، راه نجات شریعت است. کسی که احکام را به جا آورد به واسطه آنها زنده خواهد ماند. اما مشکل اینجاست. هیچ کس نتوانست آن را به طور کامل اطاعت کند جز خداوند عیسی مسیح. اگر می توانستیم شریعت را کامل نگاه داریم برای ما حیات می آورد. اما چون نمی توانیم برای ما مرگ برمقام می آورد. پولس این موضوع را در 8 فصل نخست رومیان به روشنی نشان داده است. سپس پولس این وضعیت اندوهبار را با عدالت مبتنی بر ایمان مقایسه می کند. به تثنیه 30 آیات 11-14 نگاه کنید. اگر به کتاب مقدس خود مراجعه کنید بهتر می توانید ارتباطی را که پولس با عهد عتیق برقرار می کند را ببینید. زیرا این فرمانی که امروز به تو میدهم برای تو سخت نیست و دور هم نیست. در آسمان نیست که بگویی چه کسی برای ما به آسمان صعود خواهد کرد تا آن را برای ما بیاورد و به ما بگوید تا به آن عمل کنیم. و آن سوی دریا هم نیست که بگویی چه کسی برای ما از دریا عبور خواهد کرد تا آن را برای ما بیاورد و به ما بگوید تا به آن عمل کنیم. بلکه این کلام بسیار به تو نزدیک است، در دهان تو و در دل توست تا آن را به جای آوری. گرچه موسی درباره شریعت سخن می گفت، پولس این متن را به انجیل مربوط می سازد و چه مشترک این دو متن در دست رس بودن است. پولس در اینجا به تجسد و قیام مسیح اشاره می کند. لازم نیست برای یافتن خدا به آسمان صعود کنی، زیرا مسیح آمده است. لازم نیست به اعماق فرو روی، زیرا مسیح قیام کرده است. عدالت مبتنی بر ایمان نیازمندی تلاشی قهرمانانه برای رسیدن به آسمان یا فرو رفتن در اعماق نیست، زیرا مسیح آمده و برخاسته است. به همین دلیل پولس میگوید چه کسی به آسمان صعود خواهد کرد، یعنی تا مسیح را فرود آورد، یا چه کسی به حاویه فرو خواهد رفت، یعنی تا مسیح را از مردگان برآورد. نیازی نیست، مسیح همینجاست. آیه 8 میگوید کلام به تو نزدیک است، در دهان تو و در دل تو، یعنی همون کلام ایمانی که ما موعظه می کنیم. آنچه لازم است اعمال نیست، جستجوی قهرمانانه در آسمان یا اعماق نیست، او اینجاست، او نزدیک است. آنچه از یهودیان آن زمان و از مردم امروز جهان خواسته می شود اعترافی حقیقی از دل و از دهان است. کلام خدا در پیامی که نزدیک است استوار می ماند. آیه 9: اگر با دهان خود اعتراف کنی که خداوند عیسی مسیح است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. دهان دل با هم هماهنگ و همسو، این همان کاری بود که اکثریت اسرائیل انجام ندادند و نخواستند انجام بدهند. آنان از اعتراف و دهان و ایمان در دل خودداری کردند. امروز نیز افرادی هستند که با دهان اعتراف میکنند اما هرگز در دل ایمان نیاوردند. مسیحیان اسمی، کلیسا روحا، ظاهری دارند اما واقعیتی در کار نیست. در طول سالها بسیاری از آن را دیده ایم. زمانی با دهان اعتراف کردند اما امروز دیگر اثری از آنها نیست. اسمی بودند و اکنون از ایمان دور افتادند. اما انبوه عظیمتری هست که هرگز نباید با دهان اعتراف کرد و نه با دل ایمان آورد. آنان نجات نیافتند و خدای زنده و حقیقی را خدمت نمی کنند. تنها راه نجات اعتماد به عیسی است. پولس در آیه 10 می گوید: زیرا انسان با دل ایمان می آورد و عادل شمرده می شود و با دهان اعتراف می کند و نجات می یابد. دهان سرریز دل است. سپس در آیه 11 نقل قول دیگری از عهد عتیق می آورد: زیرا کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد سرفکنده نخواهد شد. اشعیا 16:28. خداوند عیسی مسیح به آسانی در دسترس است. لازم نیست از بلندی های آسمان بالا بروی یا به ژرف های دریا فرو روی. او اینجاست، نزدیک است، در دسترس. تنها کافی است که با دل ایمان بیاوری و دهان اعتراف کنی و آنگاه عادل شمردگی و نجات از آن تو خواهد بود. اما جریان کلی متن را فراموش نکنید. پولس توضیح می‌دهد که چرا بیشتر اسرائیل هرگز نیامدند. چون نخواستند در دل ایمان بیاورند و با دهان اعتراف کنند. اینجا مسئولیت انسانی کاملا روشن است. اسرائیل مسئول بود که با دهان اعتراف کند که عیسی خداوند است و در دل ایمان بیاورد که خدا او را از مردگان برخیزانید. امتناع و کوتاهی آنها بر عهده خودشان است. کلام خدا در پیامی که نزدیک است استوار میماند. کلام خدا در انجیلی استوار است که آنقدر نزدیک است که میتوان به آن ایمان آورد و آن را اعتراف کرد. و وقتی به ناکامی اسرائیل در ایمان آوردن و اعتراف کردن میاندیشیم، مهم است که بپرسیم آیا در اینجا کسی است که تا کنون از ایمان آوردن و اعتراف کردن خودداری کرده باشد؟ اگر چنین است عذری نداری، زیرا عیسی در دسترس است، او اینجاست. تنها باید ایمان بیاوری و اعتراف کنی. هیچ کار بزرگ و قهرمانانه ای لازم نیست انجام دهی، هیچ مأموریت خارق العاده ای، هیچ معمایی برای حل کردن، فقط ایمان بیاور و اعتراف کن. کلام خدا در عدالتی که آشکار می کند استوار است. کلام خدا در پیامی که نزدیک است استوار می ماند. و در ادامه این متن توجه کنید که خداوند عیسی مسیح نه تنها به آسانی در دسترس است، او نزدیک است، بلکه به طور برابر برای همه در دسترس است. این تضمینی استوار است که می توانی زندگیت را بنا کنی. و سوم اینکه کلام خدا در وعده‌ای که به همه خوانندگان داده شده است استوار می ماند. آیات 11 تا 13. با آیات 11 تا 13 نگاه کنید. زیرا کتاب میگوید که هر کی به او ایمان آورد سرفکنده نخواهد شد. 12. زیرا هیچ تفاوتی میان یهود و یونانی نیست، زیرا همان خداوند خداوند همه است و بر همه کسانی که او را میخوانند غنای خود را فرو میریزد. 13. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. این یک تضمین محکم است، وعده استوار که هر که نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت. هر کس صرف نظر از سن، هر کس صرف نظر از جنسیت، هر کس صرف نظر از طبقه اجتماعی، هر کس صرف نظر از نژاد، هر کس صرف نظر از ملیت، هر کس صرف نظر از فرهنگ، اگر نام خداوند را بخوانید نجات خواهید یافت. دلیل اینکه یهودیان که پولس در این بخش درباره آنها سخن میگوید نجات نمییافتند این بود که نمیخواستند بخوانند و مسئولیت این امتناع بر عهده خودشان بود. آنان بر سنگ لغزش یعنی عیسی لغزیدند، همان گونه که پولس در فصل 9 آیه 33 نقل میکند: اینک در صهیون سنگ لغزش و سخته بنا نهادم، هر کس به او ایمان آورد سرفکنده نخواهد شد. متاسفانه آنان بر این سنگ لغزش که همان عیسی است لغزیدند، به اعمال خود اعتماد داشتند و نیازی به خواندن نمیدیدند و همین مشکل امروز نیز باقی مانده است. دوستان، خانواده و همکاران شما خدا را نمیخوانند، زیرا از وضع موجود خود راضی‌اند. به ارزش‌های سکولار جامعه فاسد و منحط دل خوش کردند، نیازی احساس نمی‌کنند. روز به روز بیشتر مردم حتی از اندیشیدن در چارچوب درست و غلط خودداری می‌کنند و حاضر نیستند حتی وجود چیزی به نام گناه را بپذیرند. یهودیان امروز، مسلمانان امروز خدا را نمی‌خوانند، زیرا نیازی نمی‌بینند، چون به اعمال خود مطمئنند. آنان بر شخص و کار خداوند عیسی مسیح لغزش می‌خورند. با این حال این وعده استوار و تضمینی قطعی است که هر که نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت. این خبر خوش برای جهانی که در حال مرگ است، از اسکاتلند گرفته تا دورترین نقاط زمین. اگر امروز اینجا هستی و هرگز خدا را نخوانده ای، هرگز با دهان اعتراف نکرده ای و در دل ایمان نیاورده ای، این خبر خوش برای توست. تنها یک خواندن با نجات ابدی فاصله داری، زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. تو، بله حتی تو، آیا بر سنگ لغزش خواهی لغزید یا همین امروز او را خواهی خواند؟ و شما که امروز به خداوند عیسی مسیح ایمان دارید، آیا می توانم شما را تشویق کنم که این پیام ساده را به دنیای خود ببرید؟ آیا می توانم شما را به چالش بکشم که مردم را به سوی خداوند عیسی مسیح راهنمایی کنید؟ نه اینکه از آنها بخواهید شبیه شما شوند با فرهنگ و سلیقه‌ها و ترجیحات شما، بلکه از آنها بخواهیم نام خداوند عیسی مسیح را بخوانند و نجات یابند. و این ما را به نکته بعدی در این متن می‌رساند. کلام خدا در عدالتی که آشکار می‌کند استوار است. کلام خدا در پیامی که نزدیک است استوار است. کلام خدا در وعده‌ای که به همه خوانندگان داده شده است استوار است. چهارم، اینکه کلام خدا در پیامی که باید اعلام شود استوار می‌ماند. آیات 14 تا 17. در آیات 14 و 15 پولس جایگاه ضروری بشارت را نشان می‌دهد. ضرورت عمیق بشارت را با طرح 4 پرسش پی در پی و به هم پیوسته. پس چگونه او را بخوانید اگر به او ایمان نیاورده باشید؟ و چگونه ایمان بیاورید به کسی که درباره‌اش نشنیدید؟ و چگونه بشنوند بدون آنکه کسی برایشان موعظه کند؟ و چگونه موعظه کنند مگر آنکه فرستاده شوند؟ برای اینکه کسی نام او را بخواند و نجات یابد، چنانکه آیه 13 میگوید، باید نام او را بشناسند و به آن ایمان بیاورند. منظورم از نام او صرفاً تلفظ مکانیکی یا جادویی نام عیسی نیست، بلکه شناخت این حقیقت است که او کیست، اینکه مرد و قیام کرد، اینکه او خداوند است، ماهیت و حقیقت او. ایمان پیش از خواندن میاد و همانطور که ایمان پیش از خواندن است، شنیدن پیش از ایمان لازم است و موعظه پیش از شنیدن و فرستاده شدن پیش از موعظه. پس زنجیره ای از عمل داریم که به بشارت منتهی می شود. فرستادن، موعظه کردن، شنیدن، ایمان آوردن، خواندن و نجات. در آیه 15 پولس از اشعیا نقل می کند: چه زیباست پاهای آنان که بشارت می دهند. اگر اعلام رهایی از اسارت بابل شایسته جشن بود، چقدر بیشتر اعلام خبر خوش عیسی مسیح سزاوار شادی است. پولس در آیه 17 چنین جمع‌بندی می کند: پس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام مسیح. این همان مشکلی است که امروز مردم اسکاتلند با آن روبرو هستند. آنان نمی توانند کسی را بخوانند که به او ایمان ندارند. نمی توانند به کسی ایمان بیاورند که واقعا دربارهش نشنیدند. و نمی توانند بشوند مگر آنکه کسی به آنان بگوید. و چگونه بگوییم اگر حاضر نباشیم در زمینه های مختلف زندگی من قدم جلو بگذاریم و خطر کنیم؟ آیا در زندگی ما غیر مسیحیانی هستند که بتوانیم انجیل را با آنها در میان بگذاریم؟ اگر نیستن باید خود را به جایی برسانیم که غیر مسیحیان حضور دارند. اگر این به معنای عضویت در یک باشگاه ورزشی یا هر محیط اجتماعی دیگری هست، باید همان کار را انجام دهیم تا به جایی برسیم که ایمانانی هستند و بتوانیم خبر خوش را اعلام کنیم. ما ابزارهای هدف الهی هستیم برای دعوت گمشدگان به سوی نجات دهنده. پس بگویید ببینیم آیا شما ابزاری تیز، آماده و کارآمد هستید یا به سبب عدم استفاده زنگ زده اید. این بخش فقط دعوتی برای واعظان و معلمان نیست، بلکه دعوتی است که برای همه قوم خدا تا در نقشه نجات نقش تعیین شده الهی خدا ایفا کنند. آیا شما نقش خدا ایفا می کنید؟ این دعوتی است برای پاسخ دادن، برای هر مرد، زن و جوان مسیحی که امروز اینجاست. آیا به این دعوت پاسخ خواهید داد؟ اگر قلبی برای مردم اسکاتلند دارید، آیا درباره عیسی با آنها سخن خواهید گفت؟ اگر قلبی برای پاکستان دارید، آیا درباره عیسی با آن سخن خواهید گفت؟ اگر قلبی برای ایرانیان دارید، آیا درباره عیسی با آنها سخن خواهید گفت؟ کلام خدا در وعده استوار خود به همه کسانی که او را می‌خوانند پابرجاست، وعده نشکستنی، و ما شخصا مسئول هستیم که آیا او را می‌خوانیم یا نه. اما شاید بپرسید اگر بشارت وسیله تعیین شده خدا برای رسیدن به گمشدگان است، اگر بشارت زنجیره‌ای از گام‌هاست که با فرستادن پیام‌آوران آغاز می‌شود و با نجات گناهکاران پایان می‌یابد، پس چگونه بی ایمانی اسرائیل را توضیح دهیم؟ چگونه بی ایمانی اطراف خود را توضیح دهیم؟ و این ما را به نکته پایانی می رساند. کلام خدا حتی وقتی که مردم آن را رد می کنند استوار می ماند. آیات 18-21 پولس راه نجات را توضیح داده است، اما از آیه 16 به بعد دوباره به این پرسش باز می‌گردد که چرا اسرائیل اومن ایمان نیاورده است. او نشان می‌دهد که بی‌ایمانی آنها از پیش توسط اشعیا پیشگویی شده است. خداوند چه کسی به آنچه از ما شنیده است ایمان آورد؟ آیا باید ایمان می‌آوردند اما نیاوردند؟ سپس پولس بررسی می‌کند که چرا؟ آیا ممکن است که نشنیده باشند؟ هرگز، زیرا با نقل از مزمور میگوید آواز ایشان به تمامی زمین رفته است و کلام ایشان تا اقصای جهان. مزمور 19 درباره خلقت سخن میگوید، اما به نظر میرسد که پولس آن را از خلقت به شهادت جهانی کلیسا منتقل میکند. صدای انجیل به تمامی زمین رسیده است. پس نشنیدن عذر قابل قبولی برای بی ایمانی اسرائیل نیست. آیا ممکن است اسرائیل نفهمیده باشد؟ پولس این احتمال را نیز رد می کند و از تصنیه و اشعیا نقل می کند. پس رد کردن انجیل از سوی اسرائیل را نمی توان با نشنیدن یا نفهمیدن توضیح داد. پس علت چیست؟ پاسخ را در آیه 21 می یابیم. اما در باره اسرائیل می گوید تمام روز دستهای خود را به سوی قومی نافرمان و مخالف گشودم. نافرمانی پاسخ است. خداوند همچون پدری تصویر می شود که دستان خود را به سوی فرزندش دراز کرده است و او را فرا می کند و این کار را تمام روز انجام می دهد، اما پاسخ مثبت دریافت نمی کند. در عوض آنان نافرمان و سرکشند. بی ایمانی با نافرمانی توضیح داده می شود. کلام خدا حتی وقتی مردم آن را رد می کنند استوار می ماند. در فصل 9 پولس نپذیرفتن اسرائیل را به مقاصد حاکمانه خدا در انتخاب نسبت داد. اینک بسیاری کنار گذاشته شدند و تنها باقی مانده ای نجات یافتند. این کاملا درست است. اکنون در فصل 10 او آن را به بی ایمانی اسرائیل نسبت می دهد. آنان در امتناع خود مقصر بودند. مسئولیت نجات نیافتن خود، مسئول نجات نیافتن خود بودن و این 100% درست است. کلام خدا در عدالتی که آشکار می کند استوار است. کلام خدا در پیامی که نزدیک است استوار است. کلام خدا در وعده‌ای که به همه خوانندگان داده شده است استوار است. کلام خدا در پیامی که باید اعلام شود استوار است. کلام خدا حتی وقتی مردم آن را رد می کنند استوار است. اسرائیل شنید، فهمید، اما نپذیرفت. نتیجه گیری: هر مرد و زنی که تاکنون متولد شده است در برابر نحوه پاسخ خود به این پیام انجیل مسئول است. اگر با دهان خود اعتراف کنی که خداوند عیسی است و در دل خود ایمان آوری که خداوند او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چه خبر شگفت انگیزی! تو چگونه به آن پاسخ دادی؟ چگونه به آن پاسخ خواهی داد؟ اگر اعتراف کرده ای و ایمان آوردی، آیا آماده ای که این پیام پر جلال انجیل را به دیگران منتقل بکنی؟ کلام خدا استوار است. در رومیان 9 پولس به ما نشان داد که کلام خدا در هدف حاکمانه او استوار است. در رومیان 10 نشان می دهد که چگونه کلام خدا در عرضه آزاد انجیل استوار است و تراژدی این نیست که خدا در نجات دادن شکست خورده باشد، بلکه این است که بسیاری بسیار زیاد از ایمان آوردن امتناع می کنند. کلام خدا استوار است و دعوت به پاسخ می کند. نام خداوند عیسی مسیح را بخوان و نجات خواهی یافت. آمین.